بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الزمانين. بحث در مورد مسئله اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء بود. مرحوم آخوند فرمودند بنابر ظهور جمله شرطیه در مفهوم باید در اینجا تصرفی رخ بده و از این ظهور از ظهور رفعیت بشه. حالا نحوه تصرف در ظهور به انهای مختلفی میتونه باشه. عرض شد که اصل این که اینجا باید یک تصرفی بشه و یک خلاف ظاهری مرتکب بشه، مرحوم آقای داماد اینجا این مطلب رو نپذیرفتند. در واقع می‌فرمایند که جمله شرطیه دال بر حصر جزاء در شرط هست، اما اینکه شرط چیست این رو از جمله شرطیه، از هیئت جمله شرطیه یا ادات نمی‌فهمیم. این رو با اطلاق ما می‌فهمیم، یعنی با اجرای مقدمات حکمت ما می‌فهمیم که شرط ما خصوص مثلا کفای جدران هست. خب روایت دیگه قدیمه میشه در اینکه کفای اذان هم این شرط هست، بنابراین اینجا اصلا تعارضی در بین نیست، بلکه از باب وارد و مورود هستند. منطوق قضیه دوم نسبت به مفهوم قضیه اول ورود پیدا میکنه. یه توضیح در مورد وارد و مورود و فرقش رو با تعارض داده بشه مناسب هست. در بحث وارد و مورود از ناظهوری وارد داشته باشه و مورود مقدم هست، چون هیچ کنه تعارض بقیه هم بینشون وجود نداره. دلیل اول میگه ظهورش معلق بر سکوت هست، اگر سکوت کرده باشد این ظهور شکل میگیرد. ادنا ظهوری در دلیل وارد وجود داشته باشه این سکوت رو میشکنه، سکوت نکرده. بنابراین نیازی به بحث اظهر و ظاهر و امثال اینها نیست، به خلاف اون مبنای تعارض بدوی و اینکه اینا از باب جمع‌ارثی هستن. جمع‌ارثی بنابر تحقیق ملاکش اظهر و ظاهر بودن هست. یه مبنایی هم هست که بحث قرینیت رو پیش میکشن. قرینیت هم در موارد خاصه هست، اکثری این شکلی نیست که هر ظهوری برای ظهور دیگر قرینیت داشته باشه. به خلاف بحث وارد و مورود، هر ظهوری دلیل وارد داشته باشه به هر شکلی باشه سکوت متکلم رو از ذهن میشکنه و از ذهن. عرض کردیم که این کلامیشون صحیح نیست. در واقع میشه سه تا اشکال اینجا به این کلام مطرح کرد. اشکال اول این اشکال مبنایی اصل این بحث ها هست که نه ادات شرط وضع شدند بر انحصار جزاء مذکور به شرط مذکور و برای تعیین جزاء تعیین شرط نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست. شبیه همون بحثی که در دلالت کل بر عموم مطرحه، در دلالت کل بر عموم برخلاف فرمایش مرحوم ناینی و احتمالی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، ما نیازی به اجرای مقدمات حکمت در مفهول نداریم. مقدمات حکمت در مفهول هم جاری نشه، کل دال بر عموم هست و نیازی به اون نیست. خب این بحثاش گذاشت. نکته دوم اینه که اگر اجرای مقدمات حکمت هم نیاز باشه، یکی از مقدمات حکمت سکوت متکلم در نفس این کلام هست، نه سکوت متکلم به وجه اطلاق برابر تحقیق، که من واخون هم همین عقیده رو داره، اشاره هم بارها به این مطلب میکنه که در اجرای مقدمات حکمت آن چیزی که مانع هست قرینه متصله است، اما قرینه منفصله مانع از اجرای مقدمات حکمت نیست، چون سکوت علی وجه الاطلاق مقوم دلالت اطلاقی نیست، سکوت در نفس این کلام. فرض اینه که اذا خفی الاذان تو اینجا که دیگه صفای جدران مطرح نشده، صفای جدران در دلیل منفصل وارد شده. این همین بیان تو بحث دوران امر بین عموم عام و اطلاق مطلق هست، دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیل دلالتش به اطلاق باشه، یک دلیل دلالتش به عموم باشه. مرحوم شیخ انصاری این رو از باب وارد و مورود گرفته تو بحث تعادل و تراجی. من واقعاً اونجا اشاره میکنه نه، وارد و مورود نیست، چون آن چیزی که از اجزای مقدمات حکمت هست عدم وجود قرینه متصل است. فرض اینه که مطلق قرینه متصلی نداره، پس مقدمات حکمت درش تامه، پس در مطلق هم ظهور شکل گرفته، در عموم هم که ظهورش بالوضع هست، دو تا ظهور فعلی با هم دیگه تعارض میکنن. تعارض بین ظهور تعلیقی و ظهور فعلی نیست که بگیم ظهور فعلی موضوع ظهور تعلیقی رو از بین میبره. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اشکالی هست که از لابلای فرمایشات مرحوم ناینی و مرحوم آقای صدر و اینها میشه استیاد کرد، به کلام مرحوم آقای داماد وارد کرد. اون اینه که اگر همین حرفا رو پذیرفتیم، بگیم ظهور دلیل در این که شرط مذکور شرط چیز به اطلاق هست، در اطلاق هم قرینه منفصله محکمه، اون هم باید دخالت بدیم، فقط سکوت از قرینه متصله نیست. لو سلم را از اشکال اول و دوم بحثیت کردیم، باز مطلب این هست که طریق تصرف منحصر به یک طریق نیست. ما دو گونه تصرف می توانیم بکنیم، دو گونه اطلاق دلیل داره که هر دوش هم اطلاق سکوتی است. اطلاق به تعبیر مرمونایی، اطلاق مقابل عطف واق و اطلاق مقابل عطف او. ما می توانیم بین دلیل اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر اینجوری بگیم، بگیم این که اذا خفی الاذان شرط هست به برکت سکوت هست. خب ما میتوانیم اذا خفی الجدران رو قرینه قرار بدیم بر این که شرط ما خفی الاذان و خفی الجدران هست، همچنان که ممکنه اون رو قرینه قرار میدادید بر این که اذا خفی الاذان او خفی الجدران باشه. دو جور تصرف میشه کرد، هر دو جور تصرف هم اصطلاح دلالت اطلاقی، یکی از دلالت اطلاقی رو از بین میبره. ما میدانیم فعل جمله خفای اذان علت تامه باشد و علت منحصره هم باشد، اینا امکان پذیر نیست، هر دوش رو. پس بنابراین این که به اصطلاح خصوص تقیید به او رو ما بخواییم مقدم کنیم، اون صحیح نیست، مگر تو همون بحث تعارض یه سری وجوهی هست برای تقدیم خصوص تقدیم به او که این همون وجه هم اینجا هم میاد، یعنی اون بحثایی که مرحوم آقای خویی ترک کردن تو لابلای فرمایشات مرحوم ناینی مطرح هست که کدوم یکی از این تقییده این مقدم هستن، این همون بحثا هم در اینجا باید نیست. یعنی به هر حال این مقدار بیانی که مرحوم آقای داماد دارن برای تعین وجه اطلاق مقابله با عصب او کافی نیست، باید یه مقدار وجود دیگه ای بیان بشه تا بحث رو تکمیل کنه. خب اینا بحثی است که بیشترش رو سابقا گذشت. حالا مرحوم آخوند ایشون می‌فرماید که لابد من از تصرف و رفعیت عن ظهور. چهار جور رفعیت از ظهور رو تصویر کرد. ابتدا من این نکته رو عرض بکنم، به نظرم من از کلام مرحوم ناینی خیلی واضح نیست که ایشون اطلاق مقابله به عطف به باب و اطلاق مقابله عطف به او رو که میگه اینجا باید رفعیت از یکیشون کرد به ملاک جمع عرفی هست مثل من آخوند، یا به ملاک وارد و مولود هست اونجوری که آقای داماد تصویر میکرده. کلامشون خیلی واضح نیست، لحن کلامشون رو مبانی مرحوم ناینی باید از باب وارد و مولود بگیریم، چون مرحوم ناینی اولا ظهور دلیل در چیز رو عرض میکنم ممکنه تعارض به دلیل عدم تعین نحوه تصرف باشه ابتداعا، یعنی دو جور چون تصرف ممکنه باشه که هر دو تصرف از نوع وارد مورده، چون دو سنخ وارد مورد داریم مردد شده و تعارض ناشیش حاصل شده. در واقع من ناینی یه سری مبانی داره، روی این مبانی علال قاعده باید ایشون از سمت وارد مورود بدانن. یکی این که ایشون در مثلا اون بحث کل مقدمات حکمت رو در مدخول لازم میدونه، میگه مقدمات حکمت باید در مدخول اجرا بشه، مجرد دلالت کل بر عموم رو قبول نداره. اون یه مثلا تو بحث مقدمات حکمت هم عدم قرینه منفصل رو هم شرط میکنه، عدم قرینه منفصل رو هم شرط میکنه. روی این مبانی علل قاعده ایشون مشکش باید به نحو مشی شبیه مرحوم آقای داماد باشه. علتی که میگه که اینجا تعارض پیش میاد، اجمال پیش میاد، چون نمیدانیم به چه نحو کدوم یکی از اطلاقات، ما میدانیم یکی از این دو اطلاق به وسیله قرینه منفصله از بین رفته، قرینه منفصله قرینه بر کدومشونه نمیدونیم، قرینیت داره ولی قرینیت بر کدومش هست نمیدونیم. میدانیم فعل جمله یکی از سکوت‌هایی که اینجا موضوع بود برای اطلاق زمین خورده، میدانیم متکلم یه قرینه آورده، این قرینه قرینه بر شکستن اطلاق واویه یا قرینه بر اطلاق اویه معلوم نیست، هر کدوم متعین میشد تعارض هم از بین میرفت، از باب وارد و مورود بود، ولی چون متعین نیست این قرینه در قرینیت، معلوم نیست کدوم یکی از مقدمات حکمت ها تام نیست. میدانیم یکی از دو تا مقدمات حکمت تام نیست، مقدمات حکمتی که مثبت اطلاق واویه یا مقدمات حکمتی که مثبت اطلاق اویه. اینجوری باید کلام مرحوم ناینی رو معنا کرد.
در واقع جواب
اشکال
شما
توجه به مرحوم ناینی عین مرحوم عقیل مثلا اشکال سوم اشکال نه، باید توجه داره دیگه اشکال سوم. یعنی در واقع کلام مرحوم ناینی بحثی که اینجا در موردشون هست، اون تفسیراتی که هست، اشکالات مبناییه که ما مبانی کلام شما رو قبول نداریم. عمدتا اشکالات مبناییه. من اینجور کلام مرحوم ناینی رو میفهمم. اینا رو نمیفهمم، اینا اون وسط این چه شکلی آورده شده، اونا چیه؟
بله اون تیکه‌هاش اون صراحه اونا یعنی چی یه مقداری لا یقال فنده و یقالاش به هم دیگه جور در نمیاد، یعنی هر کدوم روی مشرب هست محصله. حالا اون روز برید کاری های بحث نمیخوام وارد شم، اون چیزی که مجموعه از مجموعه فرمایش مرحوم ناینی استفاده میشه همین نکته است که ایشون در واقع به دلیل عدم تعین وارد، یعنی که وارد مورود کیفیت ورود متعین نیست، دو گونه ورود ممکنه شده باشه، یعنی دو تا اطلاق مقامی داریم، هر دو اطلاق مقامی یه مقدمه سکوته، ما میدانیم یه قرینه منفصله اومده یک نسبت به یکی از اینها سکوت شکسته شده، اون قرینه منفصله یا قرینه است برای اینکه اطلاق واوی مراد نیست یا قرینه است برای اینکه اطلاق اویی مراد نیست، یکی از این اطلاقها شکسته شده، کدوم نمیدیم، به خاطر همین اجمال حاصل میشه و علم اجمالی داریم که یکی از دو تا مقدمات حکمت تام نیست، به خاطر همین این مطلب چی میشه. خب عرض کنم خدمت شما، این حالا توضیح ابتدایی بحث. مرحوم آخوند چند تا وجه ذکر میکنه، یکی میگه یا باید مفهوم هر یک از اینها رو با منطوق دیگری، حالا عرض کنم مبنای مرحوم آخوند به نظر میرسه رو مبنای خودش داره مشی میکنه، مبنای بحثشون کاملا با مبنای کلام مرحوم ناینی متفاوته، ایشون در واقع این چند تا وجه رو به عنوان وجوه جمع عرفی تلقی میکنن، میگه اینا تعارض بدوی دارن، این تعارض بدوی به چند گونه ممکنه ما ادعا کنیم که جمع عرفی شه، احتمالات مختلف در جمع عرفی وجود داره، بعد ایشون میگه عرف یکی از این وجوه رو تأیید میکنه که جمع عرفی مطابق او هست. خب ایشون چهار وجه رو ذکر میکنه، میگه یا بگیم مفهوم هر کدوم توشون به وسیله منطوق دیگری تخصیص میکنه، اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این هست اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر، سواء خفی الاذان ام لم یخف، اذا بنابراین تخصیص ما میزنیم این اطلاقی که مفهوم داره به وسیله منطوق دلیل بحث دومی که اصلا از مفهوم رفعیت کنیم، بگیم اینا دال بر ثبوت اند از ثبوت هستن فقط دیگه انحصار رو نمیرسونن، خب لازمه این مطلب این هست که اصلا دیگه مفهوم نداشته باشه، نه اینکه مفهومش تخصیص خورده باشه، اگر مفهوم تخصیص بخوره مفهوم هست ولی نسبت به دلیل دوم تخصیص خورده، پس نافی مدخلیت چه سوم چهارم پنجم هست، اما اینجا اگر اصلا از مفهوم رفعیت کنیم معناش این هست که اذا خفی الاذان فقصر میخواد بگه که خفا اذان موجب قصر میشه، فقط جنبه ثبوتیش رو ذکر کرده، نه نه تا توضیح میدم نه هیچی توضیح کلامیشون، اینم وجه دوم. وجه سوم اطلاق شرط رو ما مقید کنیم، اون اینه که شرط جمله، من اطلاق شرط رو اطلاق جمله اثباتی میفهمم، یعنی به این معنا ببینید ازای خفی الاذان فقصر، این جمله اون ثبوت اندر ثبوت که مفاد منطوقی جمله هست اون اطلاق داره، میگه ازای خفی الاذان فقصر سواء خفی الجدران ام لم یخف الجدران، ما تقلیدش میکنیم میگیم ازای خفی الاذان فقصر ازای خفی الجدران، یعنی ازای لم یخف الجدران رو که اطلاق منطوق ثبوت وجوب قصر رو در اون هنگام هم اثبات میکرد، اون رو از تحت این دلیل خارج میکنیم، خب نتیجهش این میشه اذا خفی الاذان و خفی الجدران، اینجوری تمیزش میکنیم. خب این هم یه این تقریب چهارم وجه چهارم میگه به جهل شرط و القدر المشترک بین هما به ان یکون تعدد و شرط قدیم مثلا لحن شرط فی کل من حالایی که بروان ملخواه. وجه چهارمی که ایشون ذکر میکنه این که ما در واقع بگیم شرط خودش شرط نیست، مصداقی هستن برای یک جامع، مصداقی برای یک جامع هستن. در واقع از ظهور شرط در این که شرط مذکور به خصوصیت موضوع هست رفعیت میکنه، از ظهور شرط در این که شرط مذکور به خصوصیت علت هست رفعیت میکنه، این ظهور رو ازش همزنی میکنه. به نظر میرسه حالا یه سری اینا بیشتر اشکالات شکلیه نه اشکالات ماهوری. به نظر میرسه این وجه چهارم در واقع وجه مکمل وجه اول یا دومه، خودش رو نباید به عنوان یک وجه مستقل ذکر کرد. اساساً این وجه چهارم برای حل مشکل تعارض مفهوم و منطوق نیست. وجه چهارم مشکلش این نیست چون مفهوم دارن پس چی کار کنیم؟ نه، اگر مفهوم هم نداشتن دو تا جمله از اول ما انکار کردیم، گفتیم اذا خفی الاذان فقصر، اینجا مفهوم نداره. اذا خفی الجدران فقصر، اونم مفهوم نداره. خفا اذان علت تامه هست برای وجوب قصر، خفا جدران هم علت تامه هست برای وجوب قصر. اینجا یه مشکل پیش میاد، معلول واحد علت واحد باید داشته باشه، بنابراین چطور میتوانید شما دو تا شی به خصوصیت علت باشه؟ اصلا اصل اشکال رو توضیح من بدم، میتونم توجه بفرمایید. ما در مورد اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر فرض کنید که دو تا تفسیر رو هم اینجا واجب باشه، دو تا تفسیر مختلف. حالا اینجا که حکم هم واحده، ولی اگه حکم متعدد بود، حالا من مثال دیگه بزنم، مثال در امور تکوینی بزنم که بعد رو اینجا تفسیر کنم. ببینید اگر ما بگیم که اگر بخاری در اتاق گذاشته شود اتاق گرم می شود، از یه طرف بگیم اگر آتش در اتاق گذاشته شود اتاق گرم می شود، گرمی که ناشی از بخاری هست با گرمی که ناشی از آتش هست دو تا گرمیه، یک گرمی نیست. ولی باز این بحثی که من رو آخون مطرح میکنه اینجا هست. چطور؟ این که ما میگیم اگر بخاری رو تو اتاق گذاشته بشه اتاق گرم میشه، اصل حرارت اتاق رو میخواد اثبات کنه، اون جنس حرارت، اون که طبیعت حرارت در اتاق ایجاد میشه با این جمله فهمیده میشه. درسته گرمی که به وسیله گذاشتن بخاری حاصل میشه غیر از گرمی هست که وسیله گذاشتن آتش، ولی هیچی که از این دو دلیل به اون خصوصیت گرمی کار ندارن، اصل تحقق و طبیعت رو میخوان بیان کنن. او میگه با آمدن بخاری طبیعت گرمی مصداق پیدا میکنن، او یکی میگه با آمدن بخاری طبیعت گرمی مصداق پیدا میکنه با آمدن آتش. پس بنابراین اون قدر مشترک رو ناظر هست، فقط که طبیعت مصداق داره، اصل مصداق داشتن طبیعت رو، اما اینکه چه خصوصیتی داره واقعا میدونیم، یه خصوصیت این داره که اون نداره، ولی دلیل ما اثبات خصوصیت نمیکنه، اصل جامع رو میخواد اثبات کنه، اصل جامع رو میخواد اثبات کنه. من واخون میگه جامع باید به جامع در علت مستند باشیم، اگر دو تا علت داشته باشیم که بخوان یک جامع رو محقق کنن، به خصوصیت نمیتوانن اون جامع رو ایجاد کنن. اون جامع معلول، یعنی اون حیثیت جامعیه معلول مستند به حیثیتی جامعی علت باید باشه. اگر جامع اون حیثیت اشتراکیش رو ما دست میگذاریم روش، باید علت رو هم بگیم آن چیزی که اون حیثیت مشترک رو ایجاد کرده قدر جامع علت این هست. بنابراین آن چیزی که اصل الحراره رو ایجاد کرده، خصوصیت بخاری رو داشتن نیست، خصوصیت آتش نیست، جامع بین خصوصیت این هست. در واقع به تعبیر دیگه واحد نوعی اینجا معلول هست. اینا میگن واحد نوعی علت نوعی هم باید داشته باشه. این اصل شبه هست. البته خب این شبه خودش یه سری بحثایی داره که اساسا اون قاعده الواحد، یعنی دو تا اشکال اینجا مطرح هست که من نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط اشاره به اشکال بکنم. اصلا نمیخوام این بحث رو دنبال کنم، عرض میکنم چرا. مثلا اشکال کردن که اون قاعده الواحد در واحد نوعی نمیاد، اولا مرحوم هاشم حسین اشکال رو کرده، و ثانیا در اگر معلول ما امور تکوینی باشه قاعده الواحد میاد، ولی اگر معلول ما امور اعتباری باشه مثل وجوب، اون قاعده الواحد اینجا جا نداره و مجال نداره. حالا این بحثای که حالا اشکالات درست هست اشکالات درست نیست همسانیان اینه بحث داره، من نمیخوام اصل این بحث رو وارد بشم، عرض میکنم چرا. به نظر میرسه مرحوم آخون این اشکال رو که طرح کرده، این اشکال در واقع حل یه مشکلی دیگه هست. عرض کردم این مشکلی دیگه در صورتی هست که ما چه وجه اول رو بگیم چه وجه دوم رو بگیم، به طوری که اطلاق مفهوم، اطلاق منطوق رو اگر محفوظ بگذاریم این مشکل پیش میاد. یعنی تعدد شرط رو اگر ما بپذیریم، تو وجه اول و وجه دوم تعدد شرط پذیرفته شده، وجه سوم هر یک از شرط این جزء الله میشن، مجموع دوتا شرط میشن یک شرط واحد، تعدد شرط نداریم، تو وجه سوم اشکالی نیست. وجه اول و وجه دوم یه مشکلی درشون وجود داره که تعدد شرط با جزای واحد جور در نمیاد. خب وجه پنج چهارم پاسخمون هست. یعنی در واقع وجه چهارم رو نباید ایشون در عرض اون وجود دیگه ذکر میکرد. حالا شاید قوم ذکر کرده باشن، ایشون به تبع اونها آورده و در مجموع از مجموع فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه. ایشون وجه چهارم رو مکمل وجه مختار خودشون میدونه، وجه چهارم رو مکمل وجه مختار. ادامه عبارت ایشون که مرحوم هاشم حسین قلط و قلطه ایتی کرده، حالا من وارد اون قلط و قلطه نمیشم، مرحوم آخوند اینجا اینجوری میخواد بفرماید، میگن عرف متعارف وجه دوم رو میپذیره. این وجه دوم یه مشکلی داره که البته مشکلش با وجه اول هم مشترکه. اون مشکلش اینه که شرطین متعددین چجوری در معلول واحد در جزای واحد تأثیر میگذاره. میگه ما اون رو میتوانیم هم کنیم که ولو صورتا این علت هست، ولی واقعا جامعشون علته، صورتاً شرط این متعدد هست ولی واقعا جامعشون شرط واحد میشه، وحدت نوعی دارن. در واقع این توجیه یک وجه عرفی هست. میگه اون استظهار عرفی مشکل عقلی نداره. این استظهار عرفی رو ممکنه بگیم واقعا به دلیل اینکه جامع علت بوده است، جامع علت بوده است، اون معلول رو ایجاد کرده. پس بنابراین ما در واقع عمدتاً بحث سر این هست که واقعا استظهار عرفی درست هست، عرف همین استظهار رو میکنه یا نمیکنه. و الا اون اشکال هست اشکال نیست نمیدونم امثال اینها. چون اگر هم اشکال واحد وجود داشته باشه جواب برمان خون جواب خوبیه که ممکنه دو تا دلیل یک ظهوری داشته باشه. این ظهور واقعا این ظهور خودش مشکل نداره، چون ممکنه این ظهور حاکی از یک امر دیگه باشه، یعنی ثبوتن جامع بین این دوتا علت باشه. ولی عرف متعارف گاهی اوقات این تطبیقات رو نمی کنه، علت رو خصوصیات افراد قرار میده. ولی این که جامعه به اصطلاح جامعه بین آتش و بخاری حرارت رو ایجاد کرده، ولی عرف به افراد نسبت میده، این یک نوع مسامحه عرفی هست که ملاک در مفهوم گیری هم همین درک عرف هست، مانعی هم نداره، یعنی اشکال عقلی نداره. عرف در واقع اون دقتهای فوق‌العاده رو نمی کنه. مثلا این من فکر میکنم اون فهمی هم که مرحوم آخوند آخر این کلام آورده، فهم اشاره به این باشه که خیال نکنید که بین این وجه در واقع عدول از وجه دومه. ما میگیم وجه دوم صحیح هست در قالب وجه چهارم، یعنی عرف وجه دوم رو میپذیره، ولی اگر بخوایم دقت عقلی کنیم در واقع وجه دوم با وجه چهارم تکمیل میشه. وجه چهارم یک وجه مکمله وجه اول و وجه دومه، یعنی از تفاوت نحوه تکمیلش هم فرق داره. دو تا شرط اگر این دو تا شرط بخوان معلول واحد رو ایجاد کنن، باید جامع معلول رو ایجاد کنن. تو وجه اول چون این دو تا شرط فقط این معلول رو ایجاد میکنن، مفهوم داره، ما باید یک جامعی درست کنیم که منحصر به این دو تا وجه باشه. تو وجه دوم جامعی که میخواید درست کنید لازم نیست منحصر به این دو تا باشه، جامعش میتونه اوسط از این دو تا باشه. اینی که این جامعه درست کردنی که برای وجه دوم وجود داره معمولا راحت تر از جامعه درست کردنی است که مکمل وجه اوله، چون بخوایم اون جامعه رو درست بکنیم خیلی سخت هست. و اینی که یعنی مکمل بودنش برای وجه، ممکنه شخصی بگه که وجه چهارم رو ما مکمل وجه دوم قرار میدیم، عرفی هست، ولی وجه چهارم مکمل وجه دوم نمیتونه باشه چون کنه جامعه ندارند. و البته اونم حرف صحیحی نیست، ما نمیخواییم بگیم عرف متعارف این رو میفهمه، ما وجه چهارم رو یک وجه مستقل نگاه نمی کنیم. وجه چهارم توجیه وجه اوله، نحوه تحلیل عقلانی وجه اول میتونه باشه، هیچ مشکلی هم نداره، عرف هم نفهمه، ما نمیخواییم عرف میفهمه، میگیم عرف به همون وجه اول تکیه میکنه. ولی یه نفر که دقت کنه میبینه اون وجه اول واقعا اون به شکل وجه چهارم صحیحی بوده، ولی عرف خیال میکنه که هر یک از شرطین به خصوصیت علت هست. یه حالا خیلی مهم نیست، حالا وارد الواحد بخواییم بشیم درست هست درست هست و خیلی بحث داره که اون بحث داره ازش درد میده. خب بیم تو اصل خود این وجود. خب همین میگم دیگه، نه اگر شما میخواستید وجه چهارم رو یک وجه مستقل در نظر بگیرید باید جامعه رو درک میکردید، جمع عرفی میخواید بگیرید دیگه، اگه به عنوان جمع عرفی عرف باید بفهمه دیگه. من عرضم این هست که گفتم یه چیز شکلی، اون اینه که اگر این سه چهارتا همه یه نفر نیستن، اون سه تا از باب جمع عرفیه، چهارمی جمع عرفی نیست که، یه چیزی که عرف متعارف نمیفهمه اصلا، اصلا عرف متعارف این حرفا رو سرش نمیشه. وجه چهارم سنخش با چیزای دیگه فرق داره، برای دفع شبهه دیگه اصلا هست. چرا اصلا وجه چهارم رو در ازای سه وجه دیگه ذکر کردن معلوم نیست. وجه چهارم درسته، وجه چهارم هم حل مشکل رو میکنه مستقل از اون وجود، اگه وجه چهارم هم باشه اشکال دفع میشه، ولی وجه چهارم و وجهی نداره از خصوصیت خاص رفعیت کنیم، منهای شبهی که اختصاص به او داره. یعنی وجه چهارم خودش حل مشکل میکنه، یعنی مشکل تعارض بین منطق و مفهوم رو حل میکنه، ولی اصالتا وجه چهارم برای حل مشکل دیگه هست. اصالتا وجه چهارم برای حل مشکل دیگه هست. مرحوم آشپزخانه این مطلب اشاره میکنه، میگه وجه چهارم خودش یک وجه مستقل دیگه، ولی وجه اول و دوم بدون وجه چهارم متکمل نمیشه. علتش اینه که وجه اول و دوم یه مشکل دیگه ای دارن، نه مشکل از ناحیه تعارض مفهوم و منطوقا، مشکل از ناحیه تعارض منطوقه. تعارض منطوقه این رو هم شما باید حل کنید. وجه چهارم حلال تعارض منطوقه این هست، تعارض منطوقه به خاطر اون برهان عقلی، اون برهان عقلی منطوقه این رو با هم دیگه متعارض قرار میده. خوب، این توضیحی بود در مورد عبارت مرموخ. یه نکته رو حالا شروع میکنم، اصل بحثش رو از بحث اصلیش باشه فردا، فقط ترمش کنم. اونی که مرحوم آخوند در واقع وجه اول این، حالا یه نکته رو عرض بکنم. مرحوم آینا اینی که انه وجه دوم رو که مرحوم وجه اول رو که مرحوم آخوند ذکر کردن، ایشون کنه میگه معمول نیست تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر، نمیشه مفهوم رو به منطوق تخصیص داد، مفهوم خودش مستقل نیست پس تخصیصش مقدور نیست. وجه دوم رو هم میگه این وجه دوم بازگشت میکنه به وجه اول، چرا هیچ توضیح نمیده، چرا بازگشت میکنه. به نظر میرسه که اساساً تصوراتی که مرحوم ناینی وسط داره با تصورات مرحوم آخوند کاملاً متفاوته. ایشون توی فضای دیگه‌ای اصلا سیر کرده، مرحوم آخوند توی فضای دیگه‌ای سیر کرده. حالا اینو فردا توضیح میدم. یه نکته دیگه رو هم فردا میخوایم در مورد صحبت کنیم، اون اینه که مرحوم آخوند چرا از میان این وجوه وجه دوم رو پسندیده، وجه دوم از وجه اول چه امتیازی داره. یه موقعی یه صحبت این هست که ما چرا وجه سوم رو این وسط پاش نمی کشیم. مرحوم آخوند علی‌القاعده وجه سوم رو نمی پسنده، ولی تو این وجوه وجه دوم چه امتیازی بر وجه اول داره که ما وجه دوم رو بپذیریم ولی وجه اول رو نپذیریم. نکتهش چیه؟ این وجوه رو یکی یکی باید با هم دیگه مقایسه کرد. یک مقایسه بین وجه اول و دوم دوتاییشون با وجه سومه، که وجه اول و دوم در واقع تصرف در مفهوم بود. آیا ما تصرف در مفهوم باید بکنیم یا تصرف در منطوق باید بکنیم؟ این یه بحث. بحث دوم، حالا که تصرف در مفهوم میکنیم، مفهوم رو کلن کنار بگذاریم یا به نحو نسبی حفظش کنیم، به نحو نسبی ازش رفعیت کنیم؟ این دوتا بحث رو باید فردا انشالله یا احتمالا بگیم این افرشم به اونا را تفسر دای درستی انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.